ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. نخست وزیر بریتانیا از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامید ابراز نگرانی کرد. در جریان سفر حسن روحانی به هند 15 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. 7 انجمن هنری در ایران از انتقال احتمالی موزه هنرهای معاصر تهران به سازمان میراث فرهنگی به شدت انتقاد کردند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. وی همچنین گفت بریتانیا و آلمان درباره آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه نامید با آمریکا هم نظر هستند. به گزارش رویترز، ترزا می با اشاره به گفتگوهایش با آنگلا مرکل از آمادگی این کشور برای اتخاذ اقدام‌های مناسب در مقابله با این مسائل خبر داد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه پس از سقوط یک جنگنده اسرائیلی در جریان بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه گفته بود که لندن نگران اقدام‌های ایران است. علاوه بر بریتانیا و آلمان، فرانسه نیز در زمینه فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. ایران اتهام ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از جمله انتقال جنگ‌افزار برای حوثی‌ها در یمن را رد می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین می‌گویند فعالیت موشکی ایران تنها جنبه دفاعی دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین روز از سفر خود به هند روز شنبه در دهلی نو با نارندرا مودی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌ها در جریان این دیدار 15 توافقنامه و یادداشت همکاری به امضای مقام‌های دو کشور رسید. حسن روحانی پیش از ورود به دهلی نو پایتخت هند اقامتی دو روزه در حیدرآباد در جنوب این کشور داشت و با مسلمانان آن شهر دیدار کرد. در آستانه سفر حسن روحانی به هند، چند دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته بودند که او در این سفر هند را ترغیب خواهد کرد که به رغم فشارهای آمریکا در طرح‌های اقتصادی ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز سرمایه گذاری کند. 7 انجمن هنری در ایران نسبت به انتقال احتمالی موزه هنرهای معاصر تهران از وزارت ارشاد به سازمان میراث فرهنگی ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن ابعاد این خبر شدند. به گزارش ایلنا، این انجمنها در بیانیه خود با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از موزه هایش به شایستگی عمل نکرده پرسیدند چرا باید محافظت از موزه هنرهای معاصر را نیز به این سازمان سپرد. مقام های دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. موزه هنرهای معاصر تهران یکی از نامدارترین موزه های ایران است که در سال 1356 به کوشش و ابتکار فرح پهلوی بنا شد و شامل یکی از مهمترین گنجینه‌های آثار هنری مدرن جهان است. در پی سیاست‌های جدید بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار ارز، بانک‌های ایران از صبح شنبه عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی با نرخ بهره بالا را آغاز کردند. به گزارش ایرنا، ارائه گواهی این سپرده‌ها و همچنین پیش‌فروش سکه‌های طلا از امروز به مدت 2 هفته در بانک‌های ایران جریان خواهد داشت. محورهای سگانه سیاست‌های جدید بانک مرکزی شامل ارائه گواهی سپرده ریالی به نرخ 20%، سپرده ریالی مبتنی بر ارز با سود 4% و پیش فروش سکه است. هفته گذشته قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 5000 تومان رسید. خبر دیگر این که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز جمعه گفت برای پیشگیری از سقوط کشورهای خاورمیانه به مرز ویرانی کشورها باید اختلافات خود را کنار گذاشته و یک اتحادیه نظامی تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از جامعه بین‌الملل خواست تا به کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف فشار بیاورند. امیر قطر در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به اینکه خاورمیانه در مرز ویرانی سفسود، زمان آن رسیده که همه کشورهای منطقه گذشته را فراموش کرده و در مورد قواعد اساسی امنیت و حاکمیت به توافق برسند. از حدود 7 ماه پیش چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تروریستی و نزدیکی با حکومت ایران این کشور را تحریم اقتصادی و سیاسی کردند. حکومت قطر این اتهامات را رد می‌کند. اقدام‌های دولت‌های آمریکا و کویت برای حل این اختلافات تاکنون به نتیجه نرسیده است. 4 ماه پس از زلزله مرگبار استان کرمانشاه که 600 کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت، هنوز بخش بزرگی از زلزله زدگان در چادرها و کانکس‌ها زندگی می‌کنند. نمایندگان مناطق زلزله زده از جمله فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب و قصر شیرین بارها از عملکرد نهادهای مختلف دولتی در کمک به هزاران نفر از زلزله زدگانی که خانه‌های خود را دست دادند انتقاد کردند. در چند روز اخیر هم بارانهای شدید به یکی از مشکلات عمده مردم زلزله زده تبدیل شده است. ژیان ژاله خبرنگار آزاد در کرمانشاه در مصاحبه با جمشید زند از وضعیت مردم زلزله زده در این روزهای بارانی چنین میگوید:
48 ساله که در غرب کشور و مناطق زلزله زده بارون مداوم و پشت سر همو داریم. همین مسئله باعث نفوذ گسترده آب به کپرهای دستساز مردم، چادرها و کانکس هاشون شده، طوری که کلاسای درسی که در کانکس برگزار میشد عملا تعطیل شده و کسی در کلاس ها حضور پیدا نمیکنه. شرط برای همه سخته، خصوص نوزادا، کودکان، بیمارها و پیرها. این شرایط کاملا یه شرایط خطرناکی هستش. رفت آمد عملا غیر ممکنه. حتی ماشین ها توی گل ولا گیر کردن. انقدر حجم آب بالا اومده، ما خطر ریزش کوه رو داریم، خطر طغیان رودخانه های اطراف رو داریم و هیچ گونه برنامه ریزی برای جلوگیری یا کاهش این خطر اصلا مشاهده نمیشه. آب در چادر و کانکس ها وارد شد، وسایل مردم اومده، مردم با کاسه، بشقاب و قابلمه آب از چادرهاشون خارج میکنن. هیچ فایده هم نداره، چون بعد از نیم ساعت یا چند دقیقه دوباره مثل دقیقه اول میشه. همون پتویی هم که داشتن یا همون هیترای ضعیفی که برای گرما بود الان جوابگو نیست. همه چیز مرطوبه، همه چیز خیسه.
این مسئله که شما مطرح کردین ناشی از باران و سیل در کدوم یکی از مناطق زلزله زده بیشتر مشهوده؟
در مناطق سرپل ذهاب و سلاس باباجانی منطقه جوانرود کاملا مشاهده هستش و متاسفانه نه ما گروه های امدادی رو میبینیم و نه سپاهی، نه ارتشی که بخوان کمکی کرده باشن یا یک رسانه‌ای که اینا رو انعکاس بده. یعنی عملا مردم رها شدن، نه موندن چیکار کنن، نه داخل چادر گرمه نه خارج از چادر گرمه، همه چیز خیزه. یعنی تو یک دشت پر از آب و بارون رها شدن، دیگه چادر یا کانکس هم جواب نمیده الان.
ولی در هفته های اول زلزله کمک های مردمی بودش که از تمام نقاط ایران لباس و دارو و غذا می آوردن و بین زلزله زدگان پخش می کردن و همچنین کمک های دولتی. منظور شما اینه که اینها کاملا دیگه قطع شده یا کمتر مشاهده میشه؟
در اوایل خب به خاطر تازه بودن قضیه کمک ها خیلی فراوون بود، الان کمتر شده و همچنین ما مثلا میبینیم که کمک های مردمی عملا نمیذارن که کمک کنن و کمک های دولتی هم از همون اول کمک قابل توجهی نبود و اگر کمکی هم بود انقدر بیمدیریتی وجود داشت و انقدر بحران مدیریتی وجود داشت که از بحران زلزله حادتر بود. تنها کمک های مردمی بود که به داد اونا رسید. الان هم ببینید کمک های مردمی چون مدیریت نمیشه و چون اصلا با شرایط زیستیشون، با شرایط اقلیمیشون، با شرایطشون هماهنگ نیست، کاری از پیش نمیبرن. وقتی که توی بارون و برفن خب یک نیروی سازماندهی میخواد که کمک کنه.
شما شرایط کلی رو چند ماهی بعد از زلزله در کل این منطقه چطوری دیدید؟
مشکلات این که کانکسی وجود نداشت یا اگر هم هست به دلیل عدم مدیریتش. میبینید که مثلا توی مناطق زلزله زده عده 4 تا کانکس دارن، عده حتی یک چادر هم ندارن. این شرایط خودش یه بازاری رو برای فروش و اجاره دادن کانکس بین خود مردم به وجود آورده. مردم هم به دلیل فصل بارندگیه، به دلیل سرمایه، به دلیل گرفتاری هایی که دارن به این شرایط تن میدن و عده مثلا کانکس رو میفروشن، عده کانکس رو اجاره میدن، عده خودشون کارمند هستن، مشکلات معیشتی کمتری دارن، عده شغلای آهن فروشی دارن، ساخت و ساز مصالح، وضعیت بهتری دارن. اما کشاورزها، دامدارها به دلیل از دست دادن زمینشون و دامهاشون عملا الان با جلب ترحم دیگران دارن زندگی میکنن. یعنی تقاضای کمک توی کانالای خبری، پخش عکس از وضعیت خود و خانوادهشون که بتونن غذای روزانهشون رو تهیه کنن. هلال احمر میاد 5 مرتبه دفترچه خانوار هلال احمر رو پخش میکنه که 5 قلم خشکبار توش توضیح میشه. که بعضی اصلا نگرفتن، بعضی یه بار گرفتن، بعضی چند بار گرفتن، یعنی هیچ ساماندهی نیست، معلوم نیست کجا، کی، چطور. و بعدش هم اعلام کردن که این دفترچه الکترونیکی میشه و همین دفترچه دستی هم از مردم گرفتن و نه الکترونیکیش اومد نه همین دفترچه دستی اومد و این کمک خوشبارم قطع شد. مسائل دارو درمانی رو بخوایم بررسی کنیم، فقط در ماه اول دارو و درمان تحت پوشش دولت بوده. الان در هر شرایطی، حتی سوختگی هایی که در اثر آتیش چادرا به وجود میاد، همه هزینش با مردم زلزله زده است. سرویس های بهداشتی، توالت های عمومی وجود نداره یا خیلی کمه. باور کنید مثلا صفهای استفاده از سرویس های بهداشتی 5 الی 6 ساعته. بیماری پوستی بیداد میکنه چون اصلا حمومی نیست. حموما شاید مثلا لاقل ماهی یک بار مثلا مردم بتونن استحمامی داشته باشن.
صدای جیان جاله خبرنگار آزاد در کرمانشاه رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جمشید زند. بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی وکیل دادگستری پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دیماه به 9 فقره اتهام متهم شده است. وحید حیدری که در جریان اعتراضات دیماه در عراق بازداشت شده بود در بازداشتگاه جان باخت و علت مرگ او خودکشی اعلام شد. محمد نجفی وکیل دادگستری که می‌کوشید ثابت کند آقای حیدری فروشنده مواد مخدر نبوده نیز بازداشت و زندانی شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در جریان اعتراضات دیماه در ایران، نوجوانی به نام وحید حیدری که در عراق بازداشت شده بود، در بازداشتگاه کلانتری عراق جان باخت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره او گفتند که معتاد و مواد فروش بوده و در زندان خودکشی کرده است. پس از آن یک نماینده مجلس گفت محمد نجفی وکیل دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جانباخته ثابت کرده که هیچ کس او را مواد فروش نمی شناسد. در پی این قضیه محمد نجفی روز 25 دی ماه در مقابل منزلش بازداشت شد و قوه قضاییه اتهامات متعددی متوجه این وکیل دادگستری کرد. اکنون پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است که پیش از این 8 اتهام به موکلش تفهیم شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی نیز که به جلسه آخرین دفاع مشهور است 1 اتهام اضافه شده که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند. به گفته آقای درفشان 8 اتهامی که به محمد نجفی تفهیم شده عبارتند از تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی. وکیل آقای نجفی گفته است که برای این اتهام‌ها هیچ مستنداتی وجود ندارد و همه آنها در واقع 1 اتهام بیش نیست که به شکل‌های دیگر تکرار شده است. به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی همچنین تعدادی از بازداشت شدگان تجمع‌های اعتراضی دیماه در شهر شازند در نزدیکی عراق را تحت فشار گذاشتند تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند، اما آنان اعتراف نکردند. آقای درفشان همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت 30 روزه محمد نجفی روز چهارشنبه 24 بهمن ماه به پایان رسید، اما قرار بازداشت او تمدید شد و به بند عمومی زندان عراق انتقال یافت. وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، یک فعال مدنی بازداشت شده را هنگام انتقال به بند عمومی زندان عراق تراشیدند و به آنها لباس زندان پوشانده و پابند زدند. علی باقری، فعال مدنی در شازند عراق نیز به دلیل اظهاراتش درباره موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده است. به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته حتی خود او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل آقای نجفی را هم بازداشت کند، اما اداره اطلاعات تهران ظاهراً مانع شده و به آنان گفته است که می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم. آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، چند تن دیگر از فعالان مدنی شازند به اسامی کیان صادقی، عباس سفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی هم بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، عباس سفری با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال وبسایت کمپین حقوق بشر نوشت که دست کم 12 تن دیگر از فعالان مدنی شازند به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شدند.
با گزارش همکارم حمید فاطمی رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بدرود.